آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهدی مقدس. سلام، شام بخیر خدمت شما دوستان شنونده و هوادارانی برنامه‌های رادیو تاجیکی صدای خراسان. من مطربه شریفی با همراه دیگر از همکارانم این افتخار را داریم تا پایانی ساعات برنامه‌های شامگاهی این رادیو با شما عزیزان همراه باشیم. امیدوارم که شما هم ما را همراهی میکنید. در ابتدای برنامه‌ها توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم تقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياء حياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، ما یاران و مددکاران شما در زندگی دنیا و آخرت هستیم و برای شما هر چه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر چه طلب کنید به شما داده می شود. اینها وسیله پذیرایی از سوی خداوند آمرزنده مهربان است. چه کسی خوشگفتار تر است از آن کس که دعوت به سوی خدا می کند و عمل صالح انجام می دهد و می گوید من از مسلمانانم. هرگز نیکی و بدی یکسان نیست، بدی را با نیکی دفع کن. ناگاه خواهی دید همان کس که میان تو و او دشمنی است گویی دوستی گرم و صمیمی است.
شام بخیر دوستان گرامی، امروز شنبه 9 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی مطابق با 28 رمضان سال 1446 هجری قمری و برابر با 29 مرد سال 2025 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در بخش شامگاهی این رادیو برای شما آماده پخش دارند خدمت شما اعلان میکنیم. تا لحظات دیگر اخبار شامگاهی رو میشنوید. برنامه بعد اقتصادی تاجیکستان خواهد بود، سپس تکرار ادبستان و سمع شما رسانده خواهد شد. بعد از آن قند پارسی را خواهید چنید. پایان بخش برنامه شامگاهی امشب ما جاذبه های ایران زمین است، این را هم خواهید چنید. شام بخیر دوستان گرامی، از شما دعوت میکنیم اخبار شامگاهی را بشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
مبارزه با صهیونیسم در روز جهانی قدس در سراسر جهان. درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از مردم برای پرهیز از اسراف. و گشایش خط نو پروازی بین تاجیکستان و چین. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم. توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اعلان کرد همه چیز در باره غزه از جمله کمک‌ها، زمان و زندگی رو به اتمام است. بنیس لرک سخنگوی دفتری هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل گفت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه جنایت های وحشانه است. به گزارش پارس توده وی در کنفرانس خبری در ژنو خاطر نشان کرد غزه شاهد بی‌توجهی آشکار به زندگی و کرامت انسانی است. همزمان کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل رژیم صهیونیستی را به پایمالسازی قانونهای بین المللی از طریق کوچاندن اجباری فلسطینیان در غزه متهم کرد. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی 24 ساعت گذشته 26 فلسطینی در غزه شهید و 70 نفر دیگر مجروح شدند. طبق این گزارش از 18 مارس و با آغاز موج تازه تجاوزهای رژیم صهیونیستی علیه غزه تا کنون 921 نفر در غزه شهید و 2054 نفر دیگر مجروح شدند. این در حالی است که رژیم صهیونیستی از بامداد شنبه تا کنون منطق مختلف نوار غزه جمله خان یونس را به شدت بمباران و تعداد غیر نظامیان را شهید و مجروح کرده است. هلال احمر فلسطین نیز اعلان کرد در پی حمله های رژیم صهیونیستی به غزه در روز شنبه سرنوشت 9 نفر از نیروهای این سازمان همچنان نامشخص است. هزاران نفر از مردم بغداد بعد از ظهر جمعه با تجمع در خیابان فلسطین علیه رژیم صهیونیستی شعار نفرت سر دادند. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
بغداد در روز جهانی قدس.
الشعب العراقی اليوم يقف مع الشعب الفلسطيني المظلوم.
ملت عراق امروز با ملت مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کردند. فلسطینی ها امروز بیشتر از قبل به اتحاد مسلمان ها نیازمندند.
هی جمعه القدس.
این جمعه قدس است. مفتخریم از اینکه با پیروی از امام خمینی رحمت الله علیه علیه استکبار جهانی فریاد نفرت سر می دهیم.
بر عهد خود پای بندیم. این شعار عراقی ها خطاب به دو ملت لبنان و فلسطین است.
نحن على العهد باقون كلا كلا امریکا كلا كلا اسرائیل.
الشيطان الاكبر امریکا وكذلك الكيان الصهيوني ونحن.
پیام ما به شیطان بزرگ امریکا و رژیم صهیونیستی این است که ما شهید می دهیم اما ذلت نمی پذیریم و آزادی فلسطین و قدس شریف حتمی است.
در راهپیمایی بغداد آنچه که مورد توجه قرار گرفت تصاویر شهدای راه قدس بود و حالا همرزمان این شهدا پرچم آزادی قدس و فلسطین را با افتخار بالا گرفتند.
به غیر از بغداد مراسم روز قدس در 14 استان دیگر عراق هم برگزار شد. جلال خالدی خبرگزاری صدا و سیما بغداد.
همچنین راجع به برگزاری راهپیمایی‌ها و تظاهرات در نقاط دیگر عراق از جمله در بصره همکارمان بدری گزارش می‌دهد.
شهر بصره شاهد برگزاری راهپیمایی گسترده‌ای به مناسبت روز جهانی قدس بود که توسط هشت شعبی تنظیم و تمامی گروه‌های مقاومت در آن حضور داشتند. این تجمع بزرگ در حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی برگزار شد.
امروز به مناسبت روز جهانی قدس فریادی که امام خمینی آن را سر داد تا حقیقت و حقیقت مردم فلسطین را در کشور و سرزمین خودشان اعلام کند و محور مقاومت امروز در تجدید عهد با امام راحل در اینجا جمع شدند.
در این راهپیمایی که با حضور پرشور مردم همراه بود، شرکت کنندگان پرچم‌های فلسطین و عراق و هشت شعبی را برافراشته، آنها تأکید کردند که قدس همچنان مسئله محوری امت اسلامی باقی خواهد ماند. همچنین شعارهایی در حمایت از وحدت و مقاومت در برابر توطئه‌هایی که فلسطین و منطقه را مورد هدف قرار داده است، سر دادند.
توی این شب مبارک ماه رمضان که آخرین جمعه این ماه هست، مجاهدین در همه جای جهان ندای امام راحل را لبیک گفتند تا علیه ظالم انقلاب کرد و مظلومان را یاری کنند و علیه استکبار جهانی قیام کنند.
مسئولین و فرماندهان گروه‌های مقاومت در سخنرانی‌های خود بر تداوم حمایت از مقاومت فلسطین تأکید نموده گفتند که علی‌رغم چالش‌ها و فشارهای سیاسی مسئله فلسطین هرگز به فراموشی سپرده نخواهد شد.
روز قدس تنها یک مناسبت نیست بلکه تأکیدی است بر اینکه قدس در وجدان آزادگان جهان زنده خواهد ماند. سهیلا بدوی، خبرگزاری صدا و سیما، بصره.
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم پاکستان نیز در شهرهای مختلف این کشور با برداری راهپیمایی های گسترده حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام کردند. همکارمان هاشمی از اسلام آباد گزارش می‌دهد.
همزمان با آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم پاکستان در شهرهای مختلف با برگزاری راهپیمایی های گسترده حمایت خود را از مردم مظلوم فلسطین اعلام داشتند.
ما امروز به همراه خانواده و فرزندان خود به این دلیل در راهپیمایی حضور پیدا کرده ایم تا با پیروی از پیامبر گرامی اسلام از مظلومان جهان در برابر ظالمان حمایت کنیم.
هم سلام پیش کرده هم.
من به بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران که روز جهانی قدس را برپا کرد درود می‌فرستم. ما وعده می‌کنیم تا آزادی قدس این مسیر ادامه یابد.
میلیون ها نفر با در دست داشتن پرچم های فلسطین و پلاکارد های با مرگ بر اسرائیل در خیابان‌ها
راه قدس امسال با توجه به جنایاتی که رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا در می‌کنند اهمیت بیشتری دارد.
اسم کوشنی اسرائیل
رژیم صهیونیستی حتی بسیاری از کشورهای عربی در نقشه به اصطلاح اسرائیل بزرگ جای داده.
راهپیمایی‌های روز قدس در پاکستان نشان دهنده وحدت مردم این کشور در دفاع از آرمان فلسطین و محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی است.
میلیون ها نفر از مردم مسلمان پاکستان امروز در شهرهای مختلف این کشور با ملت ستمدیده فلسطین تجدید پیمان کرده و نفرت خود را از رژیم کودک کش صهیونیستی ابراز داشتند. مجید هاشمی، خبری صدا و سیما، اسلام آباد.
همچنین در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، مردم بوسنی هرزگوین همزمان با دیگر کشورها با حضور در راهپیمایی روز جهانی قدس همبستگی خود را با ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند. همکارمان سید محمد مرتضوی از سرایوا گزارش می‌دهد.
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان، پایتخت بوسنی و هرزگوین شاهد حضور مردمی بود که با گام‌های استوار و قلب‌های سرشار از ایمان با شرکت در راهپیمایی روز قدس با مردم مظلوم فلسطین اعلام همبستگی کردند.
به فرمان امام خمینی روز قدس نماد مبارزه با ظلم شد. ما در بوسنی درد اشغال و نسل کشی را تجربه کردیم و امروز همان فاجعه در غزه تکرار می شود. جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم می کنیم و در کنار فلسطین ایستاده ایم.
این راهپیمایی پس از اقامه جمعه از مقابل مسجد تاریخی قاضی خسروبیگ آغاز و شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های فلسطین در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی مسیر خود را تا محل یادبود کودکان سارایوو ادامه دادند.
اخواننا فی غزه و انا ایضا من غزه.
من از غزه و برای حمایت از برادرانمان در این منطقه حرکت کردم. این یک آزمون الهیه و ما ایمان داریم که ظلم پایان خواهد یافت. مردم غزه به دعای شما نیاز دارند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی ضمن حمایت از مردم مقاوم و صبور فلسطین، جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در نقض آتش‌بس در غزه را به شدت محکوم و بر لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی تأکید کردند.
روز قدس نماد همبستگی با این است. ما نسل‌کشی در غزه را محکوم می‌کنیم، جایی که هزاران کودک بیگناه قربانی شدند. در این سکوت جهانی بوسنی و سارایوو در کنار مردم فلسطین ایستاده‌اند.
علاوه بر راهپیمایی، مراسم‌هایی نیز در کالج فارسی بوسنیایی و بنیاد ملا صدرا در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و کشتار ده‌ها هزار زن و کودک بیگناه برگزار شد. سید محمد مرتضوی، خبرگزاری صدا و سیما، سارایوو.
مراسم روز قدس در جای جای هند برگزار شد. هندی ها اعضای کنونی فلسطین را محکی برای بخشش برای سنجش مسلمانان دانستند. همکارمان جان ملکی از دهلی نو گزارش می دهد.
هم پرچم فلسطین و هم پرچم هند را در دست دارند. این نماد وطن دوستی مسلمانان هند در عین حمایت از مردم مظلوم فلسطین است.
مسجد اقصا کی جو آواز ہے
صدای قدس ندای اتحاد مسلمانان جهان تا آزادی فلسطین است. اوضاع کنونی فلسطین یک امتحان برای سنجش وجدان و ایمان مسلمانان جهان است.
مانند صدها شهر دیگر این کشور، هندیان مسلمان نقض آتش بس، نسل کشی و جنایات روزافزون رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
فلسطینیان که حال دنیا بر کسان
بیش از 50,000 فلسطینی بیگناه از جمله کودکان به دست صهیونیست‌ها به خاک و خون کشیده شدند و غزه به ویرانه تبدیل شد. غرب و عرب این وضع غم‌انگیز را دیدند، اما مظلوم را تنها گذاشتند.
به غیر از مسلمانان، پیروان دیگر مذاهب هندی در این مراسم حضور داشتند.
حمله ددمنشانه صهیونیست‌ها به غزه چهره واقعی مدعیان تمدن غرب به ویژه آمریکا را برای جهانیان افشا کرد.
در مراسم جهانی روز قدس علاوه بر مردم هند، مقاماتی از سفارتخانه‌های ایران و عراق هم حضور داشتند. امروز مسلمانان جهان روزه بودند، اما عیدشان نزدیک است.
طرفداران فلسطین در هند بیشمارند. اینجا مشتی نمونه خبر است. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از مردم کشورش خواست تا از اسراف پرهیز کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان اظهار داشت به جای زیاده روی اسرافکاری باید امکانات مالی خود را بهتر کرد. امام علی رحمان در پیام شادباشی خود به مناسبت عید سید فطر از مردم خواست زیاده روی و اسرافکاری نکنند. این پیام تبریکی در دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری نشر شده است. رئیس جمهور تاجیکستان تاکید کرد که خودداری از همه گونه زیاده روی اسرافکاری و ظاهرپرستی و نمایشکاری مهمترین وظیفه هر بنده مؤمن در همه حالات از جمله در ایام عید می باشد. تاجیکستان و چین را خط سیر نوی هوایی پیوست می کند. خبر می دهد اگنتی اویاسیون گرجانی تاجیکستان. به اطلاع منبع شرکت هواپیمایی چینج آیرلاینز در مسیر قاشقر خوجند قاشقر خط سیر نو باز می کند. منبع افزود نخستین پرواز در این سمت از 15 اپریل شروع می شود و شرکت قصد دارد من بعد هر هفته روزهای سی شنبه پرواز در خط سیر قاشقر خوجند قاشقر را انجام دهد. دوامناکی پرواز از قاشقر به خوجند 2 ساعت و 40 دقیقه را تشکیل می دهد. شامگاه آخرین جمعه ماه مبارک رمضان هر سال جمهوری اسلامی ایران میزبان سفره افطاری قدس است و امسال نیز خیمه پارک پیروزی مسکو مسلمانان روزه‌دار، علما و روحانیان اهل تسنن و تشیع و شخصیت‌های فرهنگی و مذهبی ایرانی و روسی و در لحظه‌های معنوی افطار گرد هم آورد که برای رهایی قدس از چنگ غاصبان صهیونیست دست به دعا برداشتند. همکارمان دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
مسجد پارک پیروزی مسکو هر سال در ماه مبارک رمضان محل برپای یکی از بزرگترین خیمه‌های اکرام و احسان است و جمهوری اسلامی ایران سال هاست که در شامگاه روز قدس میزبانی سفره افطارش را بر عهده می‌گیرد تا نام فلسطین و قدس به دعای روزداران برای رهایی قبله نخست مسلمانان از چنگ غاصبان پیوند بخورد.
برای همه برادران فلسطینی خود دعا می کنم. عید حقیقی ما روز آزادی قدس شریف است.
امام خمینی روز قدس را بنیانگذاری کردند تا مسئله فلسطین همیشه زنده بماند. این خروش عظیم جهانیان در برابر ظلم و تجاوزگری رژیم غاصب اسرائیل ثمره تدبیر ایشان است.
مشکل کار این است که خیلی ها دلهاشون در مقابل ترامپ و نتانیاهو می لرزد و در مقابل خدا نمی لرزد.
سفیر کشورمان در این مراسم از علت ترس و سکوت برخی حکام کشورهای اسلامی گفت و رئیس مرکز اسلامی مسکو رمضان خونین مردم غزه را یادآوری کرد. شب ایرانی خیمه رمضان مسکو با تلاوت قرآن کریم، مناجات خوانی و معرفی 100 شهید شاخص راه قدس به پایان رسید. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
همچنان با نشر خبرها از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مقر دائمی سازمان بین المللی دریانوردی در لندن میزبان آیین گرامی داشت نوروز، میراث تمدن کهن ایرانیان در با همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان شد. همکارمون قاسم زاده از لندن گزارش می‌دهد.
مقر دائمی سازمان بین المللی دریانوردی در لندن. آیین گرامی داشت نوروز، میراث تمدن کهن ایرانیان به همت سفارت جمهوری اسلامی ایران در انگلستان.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد 15 سال پیش روز 21 مارس رو به عنوان روز جهانی نوروز به رسمیت شناخت و این موضوع به میراث فرهنگی ناملموس بشریت نمادی جهانی از نو شدن، هماهنگی و همبستگی فرهنگی است.
استقبال نمایندگان کشورهای مختلف جهان از رنگ و تمدن غنی ایران و تبریک ایدانه به سفیر و هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آیمو.
ایران's global participation.
ایران عضو آیمو است. دریانوردی امن و ایمن در جهان کمک می‌کند و ما همواره از دیدگاه ایران در این باره بهره‌مند می‌شویم. می‌خواهم از این فرصت استفاده کنم و سال نو ایرانیان را تبریک بگویم و بهترین‌ها را برایشان آرزو کنم.
نوروز مبارک تو all the Iranian people in the new year.
مراسمی که نشان داد فرهنگ و تمدن ایران جاذبه جهانی دارد.
من
هنوز به ایران سفر نکردم، اما کشوری که واقعا علاقمندم به اون سفر کنم، چرا که مطالب زیادی درباره تمدن و فرهنگ غنی ایران شنیدم که دستاوردهای اون برای جهان الهام بخش بوده.
همین مراسم کوتاه نشان داد که جذابیت‌های فرهنگ و تمدن ایران مردم همه قاره‌های جهان را در بر گرفته.
من به ایرانیان و نمایندگان ایران برای برگزاری این مراسم تبریک میگویم. ما مشتاقیم بیشتر با فرهنگ، تمدن و میراث ارزشمند ایرانیان آشنا شویم. ایرانیان همواره نشان دادند که خواهان مشارکتی سازنده در عرصه جهانی هستند.
این مراسم بسیار زیبا بود، زیرا به سنتی ارزشمند و 3000 ساله اشاره میکرد. من برای مردم ایران گرمی، شادی، امید و موفقیت در زندگی آرزو می کنم.
حدود 200 نفر از نمایندگان کشورهای عضو آیمو از قاره‌های مختلف جهان در مراسمی به ابتکار جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامی داشت نوروز سال جدید شمسی رو به ملت و دولت ایران تبریک گفتند. مشتبه قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
بنیاد دفاع از دموکراسی ها در تحلیل با اشاره به ناکامی دولت دونالد ترامپ در مقابله مؤثر با انصار الله یمن تاکید کرد دولت ترامپ در رویارویی با یمن و مهمتر از آن در مورد ایران با اختلافات درونی جدی روبرو است و این یکی از عامل های است که مانع پیروزی آمریکا در یمن می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در موضوع چگونگی رویارویی با موضوع هسته ایران دچار دو دستگی و اختلاف عمیقی است. از یک سو جبهه جی دی وینس معاون رئیس جمهور آمریکا قرار دارد که نسبت به تعاملات خاورمیانه، حتی آن دسته از تعاملات با اسرائیل علیه ایران که ممکن است ایالات متحده را وارد درگیری کند، موضوع محافظه‌کارانه تر در پیش گرفته و از طرف دیگر اردوگاه پیت هاکسن وزیر دفاع آمریکا است که دیدگاه های متخاصم تر او در مورد یمن بیشتر منعکس کننده دیدگاه های ترامپ است. و پایان بخش خبری رسیدیم و در ادامه هم تفسیر سیاسی را میشنوید.
تفسیر سیاسی روز.
مارک روته دبیر کلی ناتو با تاکید بر اتحادی دو سوی اقیانوس اطلس گفت چالش های امنیتی جهانی به قدر بزرگ است که اروپا و امریکا به تنهایی نمی توانند با آنها مواجه شوند. روته روز 26 مارس در سفر به ورشو پایتخت لهستان اظهار داشت بگذارید کاملا صریح باشیم، اکنون زمانی آن نیست که به تنهایی عمل کنیم، نه برای اروپا و نه برای امریکای شمالی. چالش های امنیتی جهانی به قدر بزرگ هستند که هیچ یک از ما نمی توانیم به تنهایی با آنها مواجه شویم. تأکید این مقام ارشدی ناتو بر این که آمریکا و اروپا هر یک به تنهایی نمی توانند بر چالش های امنیتی جهانی غلبه کنند نشان دهنده این مسئله است که بلاک غرب به مثابه یک کل با توجه به تغییرات ماهوی و بسیار گسترده جهانی از قدرت و نفوذ سابق برخوردار نبوده و به خصوص ظهور قدرت های بین المللی جدید به ویژه چین و روسیه اساساً هژمونی غرب و نظم لیبرالی غربی را به طور جدی به چالش کشیده است. چین و روسیه بارها بر قصد و عزم خود برای استقرار و پیشبرد نظام چند قطبی در جهان و چند جانبه گرایی تاکید کرده و با سیاست های یک جانبه گرایانه ایالات متحده به مخالفت برخواستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین تلاش برای ایجاد جهانی تک قطبی را غیر قابل قبول دانستند. این در شرایط است که با روی کار آمدن دوباره دونالد ترامپ رئیس جمهوری جنجالی آمریکا بار دیگر گسست های فرا اتلانتیکی رو به گسترش است و اختلافات آمریکا و اروپا در عرصه های مختلف امنیتی و نظامی، اقتصادی و تجاری و دیگر عرصه ها از جمله در زمینه مسئله تغییرات آب و هوایی به طور روزافزون در حال افزایش است. در عرصه امنیتی و نظامی مسئله اصلی بین ایالات متحده و اروپا انتقادات ترامپ از وضعیت کنونی ناتو و نیز اعضای اروپایی این سازمان نظامی و درخواست برای تخصیص 5% از تولید ناخالص این کشورها به جای 2% به بودجه نظامی و دفاعی آنهاست. زمینیان که ترامپ دیگر اعتقاد به ادامه تعهد همه‌جانبه آمریکا به امنیت اروپا نداشته و حتی در گفتگوی جدید اعلام کرد که کشورهای اروپایی برخلاف ادعاهایشان بیش از دشمنان آمریکا به این کشور ضربه زدند. در کنار این مسائل رویکرد ترامپ در قبال جنگ اوکراین و لزوم پایان دادن هرچی سریعتر آن البته با دادن امتیازات کلیدی به روسیه نارضایتی شدید اعضای اروپایی ناتو را برانگیخته است، بخصوص اینکه ترامپ اساساً بدون لحاظ کردن نظرات و دیدگاه های کشورهای اروپایی عضو ناتو بخصوص آلمان، فرانسه و لهستان اقدامات خود را در قبال جنگ اوکراین انجام داده است، در حالی که از دیدگاه اروپا روسیه تهدید موجودیتی علیه کشورهای اروپایی است، اما دولت ترامپ موضع متفاوت در این زمینه روی دست گرفته و اساساً منکر تهدید اروپا از جانب روسیه است. در این زمینه جی دی وینس معاون رئیس جمهوری آمریکا در فوریه سال 2025 در کنفرانس امنیتی میونخن گفت که از نظر آمریکا بزرگترین تهدید برای امنیت اروپا از روسیه یا چین نیست، بلکه از داخل اروپا نشأت می‌گیرد. همه اینها موجب شده تا اروپایی‌ها هوشیار شده و به فکر تدابیر برای ایجاد ظرفیت‌ها و قابلیت‌های نظامی مستقل بیافتند. بیشتر تلاش های اروپا همچنان در راستای همان بحث قدیمی تقسیم باری امنیتی است. این اقدامات شامل افزایش مشارکت اروپا در قبال حفظ تعهد آمریکا به امنیت اروپا است. هرچند از دیدگاه آمریکایی تحت رهبری ترامپ این اقدامات در مسیر درست قرار دارند، اما همچنان اصل ماجرا را نادیده می گیرند. در واقع آمریکا دیگر خواهانی بر عهده‌گیری مسئولیت امنیت اروپا نه از لحاظ اخلاقی، نه مالی و نه نظامی نیست. ترامپ معتقد است که اروپایی ها نه فقط باید مسئولیت های بیشتری را بر عهده بگیرند، بلکه باید همه کارها را خودشان انجام دهند. در حالی که ترامپ اعضای اروپایی ناتو را برای افزایش بودجه نظامی تحت فشار قرار داده است و اروپایی ها نیز درباره تعهد آمریکا به این سازمان نظامی دچار تردید شده اند، اما دبیر کلی ناتو همچنان تلاش میکند تا به گونه سازش و آشتی را بین دو سوی اقیانوس اطلس برقرار سازد. در این راستا روته با اشاره به اینکه هیچ جایگزینی برای ناتو وجود ندارد و در شرایطی که کشورهای اروپایی تلاش میکنند تا وابستگی خود را به آمریکا کاهش دهند، گفت اروپا باید بداند که اموسام یا همون آمریکا هنوز از آن حمایت میکند و آمریکا نیز باید بداند که متحدانش در ناتو بدون هیچ محدودیت و بدون هیچ شکاف در توانایی هایشان قابلیت های خود را تقویت کرده و نقش خود را ایفا میکنند. دبیر کلی ناتو گفت که درباره تعهد آمریکا به ماده 5 این پیمان کاملا مطمئن است و هیچ چیزی نمیتواند جایگزین چتری هسته‌ای آمریکا که تضمین کننده نهایی امنیت ماست شود. ماده 5 سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو بیان کننده دکترین دفاعی مشترک و تعهدات دفاعی متقابل اعضای ناتو است که از آن به عنوان قلب این پیمان دفاعی یاد می شود. بر اساس این ماده حمله به یکی از اعضای ناتو حمله به تمام اعضای آن تلقی می شود. با وجود این تلاش های دبیر کلی ناتو، اما روندها و واقعیات نشان دهنده این مسئله هستند که نه فقط شکاف های فرا اتلانتیکی در دوره دوم رئیس جمهوری ترامپ افزایش خواهد یافت، بلکه تلاش های قدرت های رقیب به خصوص چین و روسیه برای تغییر نظامی لیبرال و پایان دادن به هژمونی غرب با توجه به ناتوانی آمریکا به عنوان سردمدار غرب برای مقابله با این روند گریزناپذیر در نهایت موجب تغییرات ماهوی در عرصه جهانی و ایجاد نظام چند قطبی خواهد شد.
خب دوستان، در پایان بار دیگر توجه شما رو جلب میکنیم به عنوان های خبرهای مهم. مبارزه با صهیونیسم در روز جهانی قدس در سراسر جهان. درخواست رئیس جمهور تاجیکستان از مردم برای پرهیز از اسراف. و گشایش خط نوی پروازی بین تاجیکستان و چین. سپاسگزاریم که ما را همراهی فرمودید. در پناه حق باشید.
تشکر میکنیم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را در جریان تازه ترین خبرهای ایران، تاجیکستان و جهان قرار دادن. در این لحظه اقتصاد تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با
با نام و یادی خدا سلام شنوندگان گرامی، اینجانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. چین سرمایه‌گذاری اساسی تاجیکستان باقی مانده است. پول فرستاده کارگران مهاجر تاجیک نیمه از تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. ارجنتینا می خواهد نیروگاه های برقیابی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند. و نرخ ارز در تاجیکستان. چین سرمایه‌گذار اساسی تاجیکستان است، لیکن در مقایسه با سالهای پیشین در سال 2024 حصه سرمایه‌گذاری های چین در تاجیکستان کم شده است. با وجود این، آمارها نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌ها از چین در مقایسه با دو سال پیش افزوده است، از 109 میلیون دلار در سال 2023 تا 150 میلیون دلار در سال 2024 را تشکیل داده است که 41 میلیون دلار بیشتر می‌باشد. با جز این، مطابق اطلاع رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سلطان رحیم‌زاده، از سال 2007 تا سال 2014 حصه سرمایه‌گذاری‌های چین در تاجیکستان از 45.5% تا 38% کاهش یافته است. همچنین به گفته او، در مقایسه با نیمه اولی سال 2023 کاهش سرمایه‌گذاری از روسیه به مشاهده رسیده است. در همین حال، بریتانیا کبیر جای روسیه را گرفته سومین سرمایه‌گذاری بزرگی تاجیکستان شده است. سلطان رحیم‌زاده گفت که از حجم عمومی سرمایه‌گذاری‌ها 395 میلیون دلار یا خود 8% به سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی ربط دارد که 38.8% زیادتر نسبت به سال 2023 است. بخش زیادی این سرمایه‌گذاری‌ها به صنعت کارکرد روانه شدند که حصه آن 44% را تشکیل داده است. در حالی که قبلاً بخش زیادی سرمایه‌گذاری ها به صنعت استخراج روانه می شد، سال 2024 سرمایه‌گذاری ها به صنعت کارکرد قریب 2 برابر افزایش یافته است. به گفته رئیس کمیته سرمایه‌گذاری، اکثر مال و محصولاتی که استخراج می شوند اکنون در داخل کشور کارکرد می شود که این ارزش اضافه شده را زیاد کرده جایهای نوی کاری فراهم می آورد. علاوه بر این، در سال گذشته 2024 با مبلغ عمومی 2.1 میلیارد دلار 6 سازشنامه سرمایه گذاری به امضا رسیده است که اگر عملی شوند 9000 جای نوی کاری جدید در تاجیکستان فراهم می شود. در سال گذشته 2024 حجم انتقال مبلغ از جانب مهاجران کاری تاجیکستان 45% مجموع محصولات داخلی تولید ناخالص ملی تاجیکستان را تشکیل داده است. در این باره در گزارش بانک جهانی تحت عنوان راه آینده دستگیری مهاجرت موفق در اروپا و آسیا مرکزی معلومات داده شده است. بانک جهانی در چارچوب تحلیل تمایل‌های معاصر مهاجرت، مشکلات و امکانیت‌ها در منطقه اروپا و آسیا مرکزی تحقیقات نو ارائه داده است. در معرفی گزارش، نمایندگان مقامات که مسئول تنظیم مهاجرت خارجی می باشند، اینچنین کارشناسان از تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرغیزستان شرکت ورزیدند. در سال گذشته 2024 بیش از 80% مهاجران کاری از تاجیکستان و قرغیزستان به روسیه سفر کردند. جریان مهاجرت از ازبکستان نسبتاً گوناگون سمت است. 57% کارگران مهاجر در روسیه، 15% در قزاقستان و 10% در اوکراین فعالیت داشتند. با وجود وضع مرکب بین المللی، طلبات به نیروی کاری در کشورهای قبول کننده زیاد بوده، تمایل استوار مهاجرت را تامین کرده است. در کشورهای آسیای مرکزی، مهاجرت کاری یکی از سرچشمه های اساسی درآمدی میلیون ها شهروند
باقی میماند. بر اساس این گزارش، حجم انتقال مبلغ‌های مهاجران در بعضی از کشورهای منطقه بخش مهمی اقتصاد را تشکیل می‌دهد. طبق اطلاع بانک جهانی، حصه این مبلغ‌ها در تولید ناخالص ملی تاجیکستان به 45% رسیده است که این بلندترین نشان دهنده در جهان به حساب می‌رود. در قرغیزستان این نشان دهنده 24% و در ازبکستان 14% تولید ناخالص ملی را تشکیل داده است. طبق گزارش بانک جهانی، مهاجرت در منطقه اروپا و آسیا مرکزی که در آن تقریبا 100 میلیون زندگی میکنند، سه یکی تعداد عمومی مهاجران جهان است و یکی از مشکلات جدی رشد باقی میماند. از عاملهای اساسی افزایش مهاجرت، تفاوت درآمد، نااستواری دموگرافی، تغییرات اقلیم و نزاهای مسلحانه عنوان شده است. این عاملها به افزایش مهاجرت کاری از کشورهای آسیا مرکزی بخصوص به سمت روسیه و قزاقستان سبب شده است. بانک جهانی توصیه می‌دهد که مکانیزم های مهاجرت به خطر رشد داده شده برای حفظ حقوق مهاجران سازشنامه‌های دو جانبه به امضا رسند و به آنها دسترسی به معلومات با اعتماد در خصوص امکانات کار در خارج کشور تأمین کرده شود. ارجنتینا می‌خواهد نیروگاه های برقی‌آبی خرد و میانه در تاجیکستان بنیاد کند. با گزارش خاور، زوقی زاده، وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان، با لیوپالدو فرانسیسکو، سفیر نو جمهوری ارجنتینا در جمهوری تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد. در جریان این دیدار، پیشنهادات مالی برای ساخت نیروگاه های برقی آبی خرد و میانه در قلمرو جمهوری تاجیکستان و اجرای طرح‌های دولتی اولویت دار در بخش انرژی در این کشور با استفاده از سرمایه جمهوری ارجنتینا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این دیدار طرفین در خصوص گسترش همکاری های تجاری دو جانبه، از جمله افزایش جریان تجارت خارجی، جذب سرمایه بیشتر ارجنتینا با اقتصاد ملی، تأسیس کارخانه های صنعتی مشترک با استفاده از فناوری پیشرفته به ویژه در مناطق آزاد اقتصادی و ایجاد همکاری در خصوص اجرای طرح‌های اقتصادی سبز بحث و تبادل نظر کردند. در پایان این دیدار طرف‌ها آمادگی خود را برای گسترش همکاری دو جانبه سودمند و اجرای موضوعات مورد بحث اعلام کردند. حالا با اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنه.
عزیزان، شما میتوانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در شهر کلابی ولایت ختلان فارم اقتصادی برگزار شد که در آن دورنمای رشد منطقه آزادی اقتصادی بررسی شد. در این باره گزارش از شبکه اول را میشنوید.
فرم بین المللی سرمایه گذاری دورنمای رشد منطقه های آزاد اقتصادی در جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان از جانب وزارت رشد اقتصاد و سودان در شهر کلابی ولایت ختلان برگزار گردید که در کاری آن نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، وزارت و اداره های دخلدار، سرمایه گذاران و صاحبکاران وطنی و خارجی، اینچنین شریکان رشد اشتراک نمودند.
وزارت رشد اقتصاد و سودا همچون مقام وکالتدار در سمت تشکیل و اداره کنی منطقه های آزاد اقتصادی منتظم چوربینی های سطح بین المللی و ملی را جهتی معرفی امکانیت های وسیع سرمایه گذاری منطقه های آزاد اقتصادی برگزار می نماید و همزمان ما چنین یک فرم های بین المللی را باز در سال آینده نیز در نظر داریم که این فرم های دو جانبه و بسیار جانبه سرمایه گذاری جهتی معرفی امکانیت های سرمایه گذاری منطقه های آزاد اقتصادی و براه موندن همکاری های سودمند بسیار جانبه یعنی آماده و گذرانیده می شود.
در دایره فرم مذکور نخست به اشتراک داران نمونه محصولات استحصال گردیده کارخانه های صنعتی مول و خدمت رسانی منطقه های آزاد اقتصادی جمهوری معرفی گردید.
با مقصد فراهم آوردن شرایط مساعد برای جلب سرمایه داخلی و خارجی، تأسیس جای های نوی کاری و وارد نمودن تکنولوژی حاضر زمان معاصر در جمهوری تاجیکستان، 5 منطقه آزاد اقتصادی تأسیس داده شده است. در منطقه آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان بسیار شرایط خوب برای سرمایه گذاری پیشنهاد کرده می شود، از جمله امتیازهای اندازی و گمرکی پیش بینی شده است که در قانونگذاری جمهوری تاجیکستان درباره منطقه آزاد اقتصادی قید کرده شدند. عین زمان در منطقه آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان زیاده از 100 شرکت وطنی و خارجی همچون سوبیکت به قید گرفته شدند. حجم سرمایه گذاری در منطقه آزاد اقتصادی جمهوری تاجیکستان از آغاز فعالیت زیاده از 2.5 میلیارد سومانی را تشکیل می دهد. همزمان در همین دوره زیاده از 400 میلیون سومانی حجم استحصال محصولات برآمده شده است. در 10 ماه سال 2024 در منطقه آزاد اقتصادی 16 سوبیکت به قید گرفته شده است.
برگزاری این گونه همایش های مهم در قلمرو جمهوری تاجیکستان از جمله در منطقه شهری کلوب یک زمینه خوب فراهم می‌آورد که تمام صاحبکاران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برای تشکیل و گسترش مناسبت‌های اقتصادی، تشکیل انفراستراکتور رشد سوی صاحبکاری ایده و لایحه‌های نو را پیگیری کنند، همچنین در آموزش تجربه پیشقدم کشورها که در سمت فعالیت صاحبکاری روش کردن سعی کوشش کنند و این گونه همایش ها باز هم از زمینه های خوب فراهم می آورد که صاحبکاران توسط مبادله افکار، آموزش تجربه پیشقدم همتایان خود از کشورهای خارجی در تشکیل و تأسیس کارخانه های نوی که به رشد فعالیت صاحبکاری مساعدت میکنند کمر همت بانند.
حالا در جمهوری تاجیکستان 5 منطقه آزاد اقتصادی فعالیت نموده، در آنها زیاده از 100 شرکت های وطنی و خارجی همچون سوبیکت به قید گرفته شدند. در فراورد فرم مذکور بین سرمایه گذاران، صاحبکاران وطنی و خارجی و شریکان رشد به مبلغ نزدیک 50 میلیون دلار شرکت های متحده آمریکا سازشنامه های نوی همکاری بسته شد.
در بازارهای تاجیکستان این شب روز 1 روبل روسی برابر با 12.5 درهم، 1 دلار آمریکایی برابر با 10.94 درهم و 1 یورو 11.90 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایانی برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوندی بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
همکنون تکرار ادبستان آماده پخش است، بریم که بشنویم.
ایران مادر است، ایران ریشه است، ایران بنیاد است.
گنجینه بندوی دوره ماده از دوره های درخشان ادبیات فارسی است.
از بازه که زبان فارسی در این گسترش میاد در سرزمین ایران و را رود تا باشقر دیگر تا اندونزیا
زبان فارسی کم دانم.
در حقیقت لهجه‌های مختلف رایج در ایران، افغانستان و تاجیکستان از یک رود سرچشمه می‌گیرند و شاخه‌های یک تنه بزرگ درخت کهنسال فارسی است.
از دست‌داده‌های خود را دوباره می‌خیاب. یکی از دست‌داده‌های ما این خط فارسی است
و تا زبان فارسی باقی است تازه و با تراوت خواهند بود.
از خلیج فارس می آید نسیم فارسی.
ادبستان،
کاری از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان.
جهان تا هست بی احمد نباشد. با نام خدا و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، گفتار ادبستان را از صدای خراسان در نوبت دیگر آغاز میکنیم که هر هفته در روزهای پنجشنبه و شنبه پخش میشود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت است. شنوندگان عزیز، همطور که آگاه هستید در چند برنامه بخصوص در ماه شریف رمضان به بازگویی عکاس سیمای نورانی پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم در آینه ادبیات پارسی پرداختیم. باز هم از این موضوع با شما مطلب های را در میان میگذاریم. دکتر راضیه رستمی پژوهشگر ادبیات در گفتگوی عنوان کرده که تفاوت پسامد مدیحه های نبوی فقط بین دوره کلاسیکی و معاصر نیست، بلکه در دوره های جنیت تغییر اوضاع و احوال سیاسی و اجتماعی جامعه فارسی زبانان رویکرد شاعران به مسائل دینی و مذهبی متفاوت بوده است. برای مثال در دوره غزنوی روی آوردن شاعران به مدح پیامبر و دیگر امامان دینی ما بسیار بیشتر از عصر سامانی بوده است و دلیل اصلی آن را که از همه می توان سیاست دینی و مذهبی سلطان محمود غزنوی است. در واقع شاعران مداح غزنوی بنابر سیاست سلطان در آثارشان بسیار به متن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می پردازند و این شخصیت بزرگوار را با لقب های چون محمد، احمد، مصطفی، ابوالقاسم، مختار، رسول، خاتم پیامبران و غیره ذکر می کنند. برای مثال عطار شاعر بلند آوازی فارسیگو در تبیین جمال ظاهری پیامبر و حسن خلقت ایشان در اشعار خود چنین می گوید: چیست و شمس آفتاب روی او، نوشداروی همه دلها از اوست. چیست و لیل آیت گیسوی او، حل و عقد کل مشکلها از اوست. چنان که مشاهده می شود عطار در این ابیات برای توصیف جسمانی پیامبر به دو آیه از قرآن مجید استناد کرده است. در واقع وی با تکیه بر اشارات صوفیان شمس و لیل را که موضوع قسم خاص، صورت نورانی و گیسوی سیاه پیامبر تفسیر و تعبیر کرده است تا از این طریق بین جمال خلقت پیامبر و جایگاه والای او نزد خالق یکتا مستقیم و بیواسطه برقرار سازد. همچنین این شاعر بزرگ و خوشنام در منظومه اسرارنامه خود نیز با تکیه بر توصیف جمال صورت و یا روح پیامبر سرش آن حضرت به شیوه می پردازد: زیمویش مشک در عالم دمیده، سی بود از عطر موی او معطر. زهی خورشید روی دلستانش، زهی مشک دوگیسوی سیاهش.